تلویزیون میهن. فرکانس جدید ماهواره یاسط AM6 Express Transponder A04 Frequency 12594 MHz Polarity Vertical Symbol Rate 27500 رادیو تلویزیون میهن.
درود بر بینندگان و شنوندگان گرامی تلویزیون میهن، همچنین درود به جناب بهبهانی و همسر گرامیشون خانم هما. من امیدوارم بینندگان و شنوندگان گرامی هفته خوشی رو گذرانده باشن و هفته خوشی دیگر پیش داشته باشن. البته در هفته که گذشت مهمترین اتفاق در امریکا افتاد، انتخابات میان دوره‌ای بود که روز سه‌شنبه انجام شد و نتیجهش نسبتاً تا به حال معین شده و همینطور تا اونجا که به ایران مربوط مبارزه آزادی خواهانه مردم ایران ادامه داره و نقش جمهوری اسلامی در سطح جهانی بیشتر مطرح شده و به ویژه پس از اینکه جمهوری اسلامی از نظر نظامی همکاری با روسیه در تجاوز به اوکراین شروع کرده. البته در گزارشی که هست اخیراً امروز من دیدم مشاور امنیتی روسیه و مشاور امنیتی ایران که اسمش از اینجا به نیکولای فروشکوف با شمخانی مثل شمخانی صحبت کردن و اینا اصولاً مسئله که در حال حاضر مطرحه اینه که یک همکاری بین روسیه و جمهوری اسلامی برقرار شده به خاطر اینکه اینها یک هدف مشترکی دارن هر دو و این هدف تغییر نظم جهانی موجوده که در حال حاضر به رهبری دنیای آزاده و امریکا و اروپاست که دموکراسی‌های جهان تعیین کردن این سیستمی که باید وجود داشته در سطح جهانی، رژیم های دیکتاتوری مثل رژیم دیکتاتوری پوتین در روسیه و رژیم دیکتاتوری حزب الله اسلام سیاسی در ایران اینا نمیپذیره و قصدش بر اینه که تغییرش بده و به خاطر همین هم روابط خیلی نزدیکتری با هم برقرار کردن. از این نظر به ویژه نظر نظامی با هم همکاری میکنن در جنگ اوکراین. رژیم اوکراین، دولت اوکراین محکوم متهم کرده جمهوری اسلامی که در این جنگ نقش اساسی بازی میکنه به ویژه وسیله درون هایی که داره و تا به حال گفته میشه طبق گزارشی که مقامات اوکراین میدن نزدیک 300 درون یا پهلوت بهش میگن در فارسی یا به طرف اوکراین پرتاب شده و تعدادشون خیلی زیاده و از اونجا که ارزون قیمت هستن بالاخره بعضی از اینا از خط دفاعی فضایی اوکراین میگذرن و آسیب خیلی قابل توجهی به زیربنای اقتصادی و صنعتی اوکراین زدن، به ویژه از نظر منابع آب و کارخونه های برق رو تخریب کردن و این روشیه ما میبینیم که در حوزه گزارش هایی که میشه از نظر در صفحه در صحنه جنگ رو از اوکراین شکست خورده و در حال عقب نشینیه و امروز گزارش شد که از خرسان هم میخواد عقب نشینی کنه رسمن. البته اوکراین باور نداره و تصور میکنه یک دام و تلس براش، ولی واقعیت اینه که جمعیت قابل ملاحظه ای از مردم خرسان رو منتقل کرده بخش شرقی رودخونه که در اونجا هستش و گفته میخوایم تخلیهش کرده و گزارش هایی هم میرسه که اصلی از سربازهای روسی نیست در اونجا. در اصلاحات اوکراین درگیری قابل ملاحظهی در حارز با جمهوری اسلامی داره روسیه و بیشتر علاقمند شده به روابطش گسترش خواده با جمهوری اسلامی به ویژه چون میتونه از سلاحایی که در ایران تولید شده ازش استفاده بکنه و که این درون ها باشن و موشک های بالیستیک باشن که نسبتا هم ارزون در میاد. البته از طرف یه گزارش که میشه طبق تحلیل های سیاسی که در امریکا میشه، نویسنده هستش در طبق مقاله که نوشته، این فرصت درخشانی که مردم ایران با مبارزشون برای آزادی و سرنگون کردن جمهوری اسلامی در حال حاضر در اختیار امریکا گذاشتن، ولی پرزیدنت بایدن اصولا علاقمند نیست که از این فرصت استفاده بکنه و در پشتیبانی مردم ایران پشتیبانی کنه در این حرکت و کمکشون کنه که موفق بشه رژیم جمهوری اسلامی سرنگون کنه. ما میدونیم که اصولا رژیم جمهوری اسلامی هیچ محبوبیتی در میان مردم ایران نداره و اصولا رژیمی نیستش که بتونه خودش ایرانی بنامه و نیستش اصولا یک ایدئولوژی تعقل مذهبی اسلام سیاسی که بهش حاکمه و در خاورمیانه میخواد امپراتوری شیعه رو ایجاد بکنه و تا حدودی هم موفق شده. نکته اساسی ولی خب این فرصت در اختیار دنیای آزاد هستش که ازش استفاده بکنن در پشتیبانی مردم ایران و رژیم جمهوری اسلامی رو سرنگون کنن. ولی خب اینجوری گزارش میشه که این اقدامی جدی صورت نمیگیره، تا به حال نگرفته. از طرف دیگه از نظر نظامی اصولا جمهوری اسلامی اقدامات قابل ملاحظه کرده بر علیه امریکا، ولی امریکا معمولا همیشه اون رو نادیده میگیره و جوابی هم نمیده. از جمله در اون گزارش که اخیراً شده، وقتی که موشک‌های بالیستیکی که از یمن پرتاب شد توسط حوتی‌ها به امارات متحده عربی، در اصل هدفشون یک پادگانی بود که در حدود 2000 سرباز امریکایی در اونجا بودن و در اصل حمله کرد به اون پادگانی که این سربازهای امریکایی در اونجا بودن. و با این حال بایدن، رئیس جمهور بایدن هیچ اقدامی نکرد، به هیچ پاسخی هم به موضوع نداد و حتی ذکرش هم نکرد. و از این نظر جمهوری اسلامی دستمالش رو باز میبینه که هر کاری بکنه پاسخی نمیبینه و معمولا در جنگ هایی که طبق این تحلیلی که میشه، در جنگ وقتی که یک طرف حمله میکنه ولی به طرف دیگر حمله ای نمیکنه، این دستمالش بازه دیگه، هر کاری بخواد میکنه انجام میده. برفرض در روسیه، در جنگ روسیه و اوکراین، در حال حاضر روسیه شهر پایتخت اوکراین رو کیف رو بمباران میکنه، ولی اوکراین این امکان نداره براش، یا این امکان داده نشده به شرط طرف غرب که برفرض موسکو رو زیر با موشکاش بزنه که داره. بنابراین دست و پای روسیه بازه و میدونی بهش صدمه ای نخواهد خورد و تا میتونه حمله میکنه به زیربنای اقتصادی و صنعتی اوکراین و مسئله این هست. جمهوری اسلامی هم تقریبا چنین وضعی رو تا به حال داشته، البته صرف نظر از یه موردی که اون سردار سپاه رو در عراق ترامپ دستور داد و زدنش و کشتنش، و البته در اون مورد هم ترامپ خیلی عقب نشینی کرد وقتی که موشک‌های جمهوری اسلامی به پادگان امریکایی نزدیکش زده شد و هیچ پاسخی بهش نداد و این بازم نشون داد که امریکا حاضر نیست باش درگیر بشه. البته یک سیاست کلی بوده که از تأسیس جمهوری اسلامی ایجاد شده و همیشه عقب نشینی داشته امریکا در مقابل تجاوزاتی که رژیم جمهوری اسلامی انجام میداد. حالا در حال حاضر هم گسترش بیشتری پیدا کرده و نکته خیلی مهم با اهمیت اینه که بعد ما بهش توجه بکنیم که ایران وقتی در سال 57 وقتی اوایل جمهوری اسلامی اسلام سیاسی و نظر سیاسی در اختیار خودش گرفت و کشور رو در اختیارش گرفت، با یک بخش قابل ملاحظه از تحصیل کرده های خیلی در سطح عالی در اختیارش بود و این تحصیل کرده هایی که هستن الان تونستن این امکانات نظامی رو برای جمهوری اسلامی فراهم بکنن. نمونه دیگه میشه در افغانستان دید که افغانستان برفرض در سال 2000 وقتی دست طالبان بود اصولا کشور فوق‌العاده عقب افتاده بود و اصولا هیچ جمعیت تحصیل کرده توش وجود نداشت، کشور پیشرفتی نکرده بود، ولی خب بعد از اینی که بایدن با این افتضاح در سال 2020 بیرون اومد ازش، این یک کشوری رو تحویل طالبان داد که خب یک ارتش خیلی نیرومندی داشت، سلاح‌های خیلی پیشرفته ای داشت، به همین جور یک بخش تحصیل کرده طبقه متوسط در اختیارش تربیت کرد و در اختیار طالبان گذاشت. حالا ببینید طالبان منطقه بخش تحصیل کرده چه میکنه؟ و مشاهده کردیم جمهوری اسلامی از این بخش تحصیل کرده که در اختیارش بود در ایران چه استفاده خیلی خوبی ازشون انجام داده، از نظر نظامی که میتونه در جنگ روسیه با اوکراین بهش کمک بکنه. در صورت این وضعی که از این نظر وجود داره مقامات مشاور امنیتی روسیه و مشاور امنیتی ایران در حال مذاکره هستند و تا کجا میخواد این جریان پیش بره و چه پایانی خواهد داشت این بحث جداگونه ای. البته همونجوری که صحبت شد مهمترین اتفاق در امریکا افتاد انتخابات میان دوره ایش بود. در این انتخابات پیش بینی میشد که ریپابلیکن ها حزب جمهوری خواه موفقیت قابل ملاحظه در انتخابات به دست بیاره و سنا و مجلس رو در اختیار بگیره، ولی دیروز که انتخابات برگزار شد و نتیجهش اعلام شد تا امروز این موفقیت به دست نیاورد، تا حدودی موفق شد کانگرس رو در اختیار گرفته، ولی هنوز مشخص نیست که بتونه بخش سنا رو در اختیار بگیره، چون سنا الان 50-50 و هنوز در مورد 3 نفر از سناتور ها معین نیستن که پیروز میشه انتخاب خواهد شد. در مورد جورجیا انتخابات برای انتخاب سنا، انتخابات سنا دوباره قرار انتخابات برگزار میشه چون هر طرف زیر 50% رأی آوردن. به همین طور البته در آریزونا این مشخص نیست ترون هنوز که چه کسانی پیروز شدن به خاطر تأخیرهایی که در این شمردن رأی ها وجود داره. در صد انتخابات که در امریکا برگزار شد خب یک دموکراسی در عمل، البته دموکرات هم چه میگفتن در انتخابات بر فرض جمهورهای پیشین اومده بودن و میگفتن که دموکراسی در خطره، دموکراسی در خطره، منظورشون این بود که دموکرات ها ممکنه ببازن. در اصل وقتی دموکرات ها میبازن یعنی هیچ دموکراسی در امریکا در خطر نیست، امریکا در اصل دموکراسی است و قدرت خیلی صورتجویانه از یک حزب به حزب دیگه در اختیار حزب دیگه گذاشته میشه و به هیچ وجه مدن دموکراسی به بهترین شکل خودش نشون داد. البته این انتخاباتی که بود خب در سطح فدرال بود، یه بخش قابل ملاحظه‌اش که خیلی اهمیت داره و تأثیر در سطح جهانی داره و در بخش ایالتیش هستش که خیلی تأثیر میذاره. برفرض در فلوریدا ریپابلیکن ها به طور کلی خیلی سوپر مجاریتی دارن در هم در سنا و هم در کانگرس فلوریدا، ولی خب در کالیفرنیا میدیم که دموکرات ها چنین سوپر مجاریتی دارن در هر دو. مثلا امریکا این فاصله که بین دموکرات ها و ریپابلیکن ها هست بیشتر شده و خیلی کارتر شده و سیاست هایی که دموکرات ها در پیش گرفتن و زیر پرچم حفظ محیط زیست صنایع نفت امریکا رو صدمه قابل ملاحظه‌ای بهش زدن و سرمایه برفرض نوارسنگ رو بایدن گفته میخواد ببنده و این چیزی نیست که مردم امریکا رو زندگیشو آسوده تر بکنه. ما میدونیم که قیمت نفت بنزین وقتی بالا بره تاثیر قابل ملاحظه به زندگی مردم داره و این تورمی هم که ایجاد شده بخش قابل ملاحظهش به خاطر کمبود یا گرون شدن بنزینه، و همینطور مواد خوراکی هم هر چیزی که بخواد تولید بشه در اصل احتیاج به انرژی داره و وقتی انرژی گرون میشه تاثیر میذاره. این تورم به شکل قابل ملاحظه بالاست و این باعث میشه که زندگی برای مردم سخت‌تر بشه، به ویژه مردمی که کم درآمد هستن. ولی خب دموکرات ها این شرایط ایجاد کردن، ولی با این وجود در انتخابات مسائل مطرح می کنن مثل مثلا ابورشن یا سخت جنین در سطح دولت فدرال به سوپریم کورت این رو از اعلام کرد که این تصمیمی نیست که در سطح به فدرال گرفته بشه و این باید در سطح استیت گرفته بشه که هر استیتی هر تصمیم بگیره که در چه قوانینی میخواد در مورد سخت جنین بذاره. و خب البته این یک جدال خیلی جدیه و از این معتقدن که باید سخت جنین آزاد باشه، بخش دیگه معتقدن که باید محدود بشه یا محدودیت هایی داشته باشه. در صورت این در حال حاضر داره بازی میکنه در سطح ایالتی و در کالیفرنیا در بعضی استیت هایی که هم اینو بردن تو قانون اساسیشون کانستیتیوشنشون، چون ایالت هم کانستیتیوشن دارن و به طبق اون کانستیتیوشن کالیفرنیا که پروپوزیشن یکم بود در اینجا دیگه نمیتونستن به صدا این حد به سخت جنین در کانستیتیوشن است و قابل تغییر نیست. البته این همه چیز قابل تغییره، ولی خب در حال حاضر در کانستیتوشن وقتی بره خیلی محکمتره جاش. و همینطور لایه های دیگه هم در کالیفرنیا وجود داشت که تحصیل میذاشون زندگی مردم. به عنوان مثال برفرض لایه ای بود برای لس آنجلس، شهر لس آنجلس که میخوان یک وامی رو بگیرن و پرداخت اون وام هم میخوان با گرفتن مالیات اثر املاک بگیرم اصولا. و املاک در اینجا خب یه لات بهش میگم، یک قطعه زمین که هستش، ممکنه یه نفر یه ملکی داشته باشه و چندین قطعه باشه، چندین لات باشه. به خاطر همینم هم هر قطعهش رو مالیات اضافی ازش گرفته میشه برای اینکه این باند رو بپردازن. حالتی من میگونم اون باند گذشت رو نگذشت، ولی این اشتهای شهرداری لس آنجلس برای پول هیچ وقت تموم نمیشه و همیشه پول بیشتری میخواد و همیشه هم سعی میکنه که مالیات ها رو افزایش بده. و کسانی هم که در مالیات بر املاک خیلی بالاست در به ویژه در کالیفرنیا، البته 1% میتونه هر سال 1% میتونه از قیمت املاک مالیات بگیرن، ولی به عناوین مختلف یک لایه های زیادی تصدیق میشه. حالا میخواد اداره آتش نشانی باشه، میخواد شهرداری باشه، میخواد اداره گنداپروها باشه، میخواد اداره آب باشه، اینا رو میگذرونن این لایه ها رو و یک مالیات دیگه و میذارن روی املاک و به این ترتیب از املاک مالیات بیشتری میگیرن. خب معمولا هم کسانی که ملکی دارن یا اجاره میدن این بعد برمیگردونه کسی که اجاره کرده و اجاره شدی برم بالا، در اصل میرسه به اون کسورزی های کوچکی که وجود داره و اینه پرداخت بکنن. سه یکی از لایه های بود که رفته لایه های دیگه هم بود که خب هفته گذشته نشد برنامه در حقیقت این مشکلی پیش اومد درش بحث شده به طور جدی. البته اتفاقی که افتاد دیروز در رابطه با بازار سهام و این انتخابات خیلی در رابطه با بازار سهام اصولا، چون تورم که وجود داره در حال حاضر ما میدونیم که بارها بحث شده در این برنامه که بهره بانکی رو داره فدرال ریزرو دولت بانک مرکزی بارا میبره و الان نزدیک 3.75 اخیرا 3.75% بردتش بالا و به این ترتیب هنوز هم صحبتش رو که البته بالاتر هم ببرن. نیزه میدیم در این فرصت یه نگاهی بکنیم. در اصلا دیروز باعث شد که این انتخابات که این موفقیت به دست نوردن ریپابلیکن ها، دیروز بازارسان پایین اومد و به شدت که نه، ولی خب تا حدودی پایین اومد، ولی امروز افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته. دیروز میتونیم بگیم علتش این بود که حزب جمهوری خواه زیاد موفق نشد، چون معمولا حزب جمهوری خواه از پول خرج کردن خیلی معتقد به دولت کوچیکه و معتقده که بخش خصوصی باید گسترش پیدا کنه و دولت باید کوچیک باشه، برعکس دموکرات ها که معتقدن دولت باید بزرگ باشه و بزرگتر هم بشه و بر همه چیز نظارت بکنه. این دو تا سیاست کاملا مختلفیه و خب از اونجایی بازار سهام متکی بخش خصوصی اصولا، وقتی ریپابلیکن ها سر کار میان از نظر مالی احساس امنیت بیشتری میکنه تا وقتی دموکرات ها سر کار هستن. و از این نظر دیروز خب بعد یأسی که ایجاد شده بود باعث شده بود که بازار سهام پایین بره، ولی خب الان امروز به شدت بالا رفته بود، بالا رفته. علت اساسی هم که من میتونم ذکر کنم اینه که بالاخره تکلیف روشن شده که بالاخره کی سر کاره، چه به قدرتی دموکرات ها دارن چه قدرت ریپابلیکن ها دارن. ما میدونیم که مجلس رو در اصل ریپابلیکن ها در اختیارشون میگیرن، کانگرس رو و سنا هم مشخص نیست، هنوز ممکنه که ریپابلیکن ها در اختیارشون بگیرن ولی خب ممکنه نگیرن، مشخص نشده. همین که در اصل تکلیف روشن شده این بازار سهام تکلیفش روشنه و طبق معمول خیلی امیدواره و قیمت به دستگی 1000 پوینت داو جونز بالا رفته. این فرم یه نگاهی میکنیم بهش، حالت علت دیگه هم براش ذکر میشه. از فرم من ببینم چیزی دارم اینجا که به اشتراک بذارم. بله همونجور که مشاهده میکنید، البته این سایت یاهوه و همیشه مقاله هایی که در مورد ایران میتونیم مقاله زیادی رو ببینیم در سایت یاهو که انالیس اف ایرانز آنرست سام دیس نیل تو فور وانس وایبرنت ریفورمست، در سایت عکسی که هستش و مقالات زیاد اصولا در مورد ایران نوشته میشه در سایت یاهو در حال حاضر، به ویژه به خاطر اینکه بانوان در این جنبش نقش اساسی دارن. یه دفعه این فایننس رو نگاه میکنیم بهش. بعد همون چون مشاهده میکنید در حال حاضر در حال حاضر S&P 500 بیشتر 150 4 پوینت بالا رفته، داو جونز 813 پوینت بالا رفته، البته بیشتر از این بالا بود اندک پایین اومده و نظر که بیشتر شرکت های تکنولوژی هستن بیشتر از 584 پوینت بالا رفته و راسل 2000 هم بیشتر از 91 پوینت بالا رفته. بنزین هم حتی نفت هم گرونتر شده 86 دلار 65 سنت. و البته علت دیگه هم که ذکر میشه اینه که CPI Consumer Price Index 7.7% نسبت به سال گذشته بالا رفته و نسبت به مثلا ماه گذشته چیزی مثل 2 پوینت بالا رفته. در این یک نشونه خوبیه که به طور کلی به پایین اومده. از طرف دیگه هستش یک ملاک دیگه هم که وجود داره پرودوسیر پرایس ایندکس، که این پرودوسر پرایس ایندکس هم که به غیر از نفت و مواد خوراکیه اونم اندکی 0.3% بیشتر از ماه گذشته است و البته اینو پیش بینی میکردن که 0.5% بیشتر از ماه گذشته خواهد بود، ولی همین که کمتر افزایش پیدا کرده اینم یکی از علتایی که گفته میشه که بازار سهام اینقدر افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته امروز. ولی در هر صورت روز خوبی برای بازار سهام و اکثر سهام ها طور افزایش خیلی قابل ملاحظه‌ای داشته و این وضعی که از این اثر در بازار سهام در حال حاضر وجود داره. در مورد انتخابات در حالت صحبت شد تا حدودی، یکی از صحبت هایی که در مورد انتخابات میشه اینه که کسانی که ترامپ به جمهوری پیشین تبلیغشون میکرد و میخواسته که انتخاب بشن، نامزدشون کرده تقریبا برای این کار، ازشون پشتیبانی کرده، موفقیت زیادی نداشتن و از این نظر گفته میشه که نشون داده میشه که به این ترتیب نفوذ ترامپ در حزب جمهوری خواه تحلیل رفته تا حدودی. البته دی سنتس که فرماندار فلوریداست، یکی از شخصیت های حزب جمهوری خواهی که خیلی در حال حاضر مورد به عنوان رهبر حزب طبعا دیده میشه در آینده و مشخص نیست که دو سال دیگه که انتخابات ریاست جمهوری هستش ایشون اقدام بکنه به برای انتخاب شدن. و البته اگه بخوام درگیر بشه بین ترامپ و دی سنتوس، خیلی اختلاف جدی پیش میاد بین حزب جمهوری خواه و مشخص نیست نتیجه از چه خواهد بود، ولی مسلما نتیجه خوبی نخواهد بود. یکی از علتهایی که گفته میشه این میره. البته یکی از علتهایی که ذکر میشه برای موفقیت های حزب دموکرات در این مورد اینه که جوان ها زیاد بهش رأی دادن. البته اونجا داشتم برش پر اونجور که ابتر کسان که رعی میدن ویژگی های مختلفی دارن، برفرض زن هستن یا مرد هستن. دموکرات ها 43% از مردم بهشون رعی میدن و به ریپابلیکن ها 53% رعی میدن و خانوما ولی 50% به ریپابلیکن ها به دموکرات ها رای میدن و 46%شون به ریپابلیکن ها رای میدن. یعنی خانم ها بیشتر علاقه مندن به دموکرات. ولی از نظر سنی اگه آماری که گزارش میشه به این ترتیبه که کسانی که بین 18 تا 29 سال هستن 53%شون به دموکرات ها رای دادن و 39%شون به ریپابلیکن ها رای دادن. وقتی 30 تا 34 سال باشن 52%شون به دموکرات ها رای میدن و 43%شون به ریپابلیکن ها رای میدن. وقتی بین 45 تا 64 هستن 43%شون به دموکرات ها رای میدن و 53%شون به ریپابلیکن ها رای میدن. بالای 65 سالم بازم 45%شون به دموکرات ها رای میدن و 52%شون به ریپابلیکن ها رای میدن. در اینجا مشاهده میکنیم که هرچی سن بیشتر بالاتر میره بیشتر به ریپابلیکن ها رای میدن و هرچی سن کمتره دموکرات ها بیشتر رای میدن. و یکی از علتهایی هم که موفق شدن در این انتخابات اون پیروزه گسترده ای که پیش بینی میشد حزب ریپابلیکن نداشته باشه، موفق نشه در انتخابات داشته باشه، اینه که جوان ها خیلی رأی دادن به دموکرات ها و دموکرات ها تعداد قابل ملاحظه‌شون اصولا رأی دادن و این خیلی با اهمیت. ولی خب از نظر نژاد هم ریس هم هستش که برفرض سفید ها 39% به دموکرات ها رأی میدن، 57% به جمهوری خواه ها رأی میدن، سیاه ها 81% به دموکرات ها رای میدن و 14% به ریپابلیکن ها رای میدن. کسان که اسپانیش هستن، اسپانیولی هستن و بکگراند اسپانیولی دارن 56% به دموکرات ها رای میدن و 38%شون به ریپابلیکن ها رای میدن. و کسان که بکگراند گذشته آسیایی دارن 62% به دموکرات رای میدن و 34% به ریپابلیکن رای میدن. میبینیم که در از نظر نژادی فقط در میون سفید ها هستش که بیشتر به ریپابلیکن رای میدن و بیشتر به دموکرات رای میدن. ولی خب در حال حاضر صحنه سیاسی داره تغییر میکنه، تعداد بیشتری از سیاها دارن به جمهوری خواه رای میدن و اصولا حزب جمهوری خواه داره تبدیل میشه به حزب ورکینگ کلاس، کسانی که کار میکنن با دستاشون و ذهنشون میگردن تا مثلا کسانی که فقط پشت میز میشینن یا کار دیگه انجام میدن. ولی خب از نظر نژاد این آماری هست، ضرورتا هم دقیقا هم دقیق نیستش، ولی خب تا حدودی میگه چجوریه. ولی خب از نظر تحصیلات هم بازم مهمه که از نظر تحصیلات چجور رأی میدن مردم. کسانی که به صورت دبیرستان تموم کرده یا کمتر از دبیرستان تحصیل دارن، 41% به دموکرات ها رأی میدن، 54% به ریپابلیکن ها رأی میدن. و این همون صحبت که میشه ورکینگ کلاس هستن، کسانی که مثلا طبقه کارگر هم به قول کمونیست ها، بیشترشون به در حال حاضر دارن به ریپابلیکن ها رأی میدن. و اونا که تحصیلات کالج دارن یه بخش اندکی، 44% به دموکرات ها رأی میدن، 51% به ریپابلیکن ها رأی میدن. به کالج گراجویت ها که 50% به دموکرات ها رأی میدن و 47% به ریپابلیکن ها رأی میدن. و اونایی که بیشتر از لیسانس تحصیلات دارن، 58% به دموکرات ها رأی میدن و 39% به ریپابلیکن. میدیم از نظر تحصیلات، هرچی تحصیلات بیشتر میشه بیشتر میان به طرف دموکرات ها، و هرچی کمتره بیشتر میان به طرف ریپابلیکن ها. و در حال این جا به جا شده تقریبا که حزب ریپابلیکن داره حزب طبقه کارگر میشه یا طبقه کسانی که ورکینگ کلاس میشه، کسانی که دستشون کار میکنن و زندگیشون میچرخونن. خب البته این از این لحاظ گفته میشه به خاطر اینکه بفر تورم خیلی تاثیرشون میذاره، از اونجا که جمهوری ها مخالف تورم هستن و سعی میکنن تورم کنترل میکنن و قدرت خرید مردم بالا باشه. خب طبیعیه که این مردم کم درآمد برن به طرف جمهوری خواه ها. البته یه ملاک دیگه هم که وجود داره با این مکانه، در کجا هستن، در شهر زندگی بکنن، 60% به دموکرات ها رای میدن، 33% به ریپابلیکن ها رای میدن. کسانی که در اطراف شهر را زندگی میکنن، 48% به ریپابلیکن ها رای میدن، 48% به دموکرات ها رای میدن. تقریبا برابره، یعنی برابره دقیقا. ولی کسانی که در روستاها زندگی میکنن، در دهکده ها زندگی میکنن، کشاورزن اصولا، 38% به دموکرات ها رای میدن، 57% به ریپابلیکن ها رای. و این بازم از نظر مکان زندگی چه تأثیری میذاره، چه جور رأی میدن. و این در صورت این دموکراسی و اراده مردم، و وقتی اراده مردم هستش، حالا خوب یا بد، حالا چقدر خوب چقدر بد، معمولا این نوسان داره. ولی خب در کشورهایی که دموکراسی حاکمه نه اونقدر بد میشه که به کار به استخونی کسی برسه، نه اونقدر خوب میشه که انتظارش هستش. ولی خب در اصل میان این دوتا هستش، و در اصل دموکراسی آزادی وجود داره و بخش خصوصی درش وجود داره، بخش خصوصی اقتصادی وجود داره و آزادی داره. کسی نمیتونه اموال کسی رو مصادره بکنه. برفرض در ایران حتی در دوران محمد رضا شاه همین سنت وجود داشت که نمیذاشتن برفرض صنایع برق دولتی بود. خب ما میدونیم در امریکا صنایع برق دست بخش خصوصی، اصولا بخش دولتی هیچ نقش زیادی نداره تو صنایع، بیشتر کار بوروکراسیه که اداره میکنه. حالا خب در ایران دوران پهلویان که بخش خصوصی امکانات زیادی داشت، ولی در یک بخشی نمیتونست وارد بشه. حالا خب در کشورهای دموکراسی پیشرفته اینطور نیست، بخش خصوصی اصولا غالبه، چون بخش خصوصی میتونه ثروت تولید کنه، میتونه تکنولوژی پیش ببره. ولی بخش دولتی خب نمونه واضحش هم در جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر که در بیشتر 44 سال عمر کرده، میبینیم چقدر دولت حاکم شده به مردم و مخالفاش هم همه رو میخواد اعدام بکنه. خب مخالف بودن با دولت این حق مردمه، حالا بخشی باش موافقن بخشی باش مخالفن، ولی این راه حلی که وجود داره دموکراسیه، رژیم دموکراسیه و کسانی که به دموکراسی اعتقاد دارن، ولی کسانی که خب به دیکتاتوری اعتقاد دارن مثل پوتین برفرض، یا مثل زی جی پینگ در چین کمونیست، یا مثل خامنه ای در جمهوری اسلامی، خب اینا همه در حال مثبتی نیستن، در شرایط خوبی نیستن، در همیشه به گروه معینی تصمیم میگن که مردم چیکار بکنن چیکار نکنن، ولی خب در دموکراسی مردم هستن که تصمیم میگیرن. بهترین نمونهش هم در کشورهای دموکراسیه که ما برفرد وقتی در کسانی که در امریکا زندگی میکنن هر سال در 2 سال یه بار این انتخابات رو میبینن، یا در اروپا هم شاید سالاش فرق بکنه ولی هستش، و اراده مردم میبینن که غالب میشه، و این اراده باعث میشه که همیشه دولت پشتیبانی مردم رو داشته باشه. خب در رژیم های دیکتاتوری دولت ممکنه در ابتداش داشته باشه، برفرض در انقلاب 57 خب رژیم جمهوری اسلامی پشتیبانی داشت، ولی به مرور ما دیدیم که در حال حاضر تنها شعاری که الان در آیان داده میشه به مرگ بر جمهوری اسلامی، به خاطر رژیم دیکتاتوریه که هیچ مخالفی رو تحمل نمی کنه. این در امریکا چنین جور نیست، در اروپا کشورهای دنیای آزاد و میتونن همه رأی بدن و با رأی مردم کشور اداره بشه. البته در مورد ایران صحبت شد که در اوکراین مسئله‌ای که وجود داره، فرصتی که امریکا و دنیای آزاد داره، در جی 7 که 7 کشور بزرگ صنعتی جهان هستن، بحث که بیشتر خب اروپایی و امریکایی هستن، بحث این دخالتیه که جمهوری اسلامی از در نظامی در اوکراین میکنه و یک تحریم‌های معینی رو جی 7 تحمیل کرده رژیم جمهوری اسلامی. بله. البته گزارش میشه که در واقع ما می صحبت شد هفته‌ای پیش که جی سی پینگ خودش تثبیت کرده در چین کمونیست و دیکتاتوریه که دور سوم دیکتاتوریش شروع شده در طرف حزب کمونیست. معمولا دفتر سیاسی حزب کمونیست پولیت بروش معمولا از دوران که ماوت مرد و سیستم جدید چین کمونیست ایجاد شد، در هر کس که انتخاب می شد به عنوان رئیس حزب برای 2 دوره 5 ساله بود حد اکثر، و جی سی پینگ مقررات کنار گذاشت و برای 3 دوره رئیس حزب کمونیست شد و ایشون خودش تثبیت کرده از این نظر، و چون مرکز دوم اقتصاد بزرگ جهانی در حال حاضر از پاکستان، از ویتنام، نخست وزیر ویتنام، صدر اعظم آلمان همه به دیدنش رفتن که باش بسیار تبریک بهش بگن و بتونن جلب همکاریشو بکنن، و حتی آلمان برفرض رفته اونجا و البته پیش بینی میشه که بایدن هم یک ملاقاتی داشته باشه با جی سی پینگ که مشخص بشه رابطهشون چجوری خواهد بود. ما میدونیم که در حال حاضر تحریم‌های از تکنولوژی پیشرفته مثل چیپس، تحریم‌های قابل ملاحظه شده چین کمونیست از طرف امریکا، بخوایم با به این علتی که نمیخوان تکنولوژیش پیشرفت بکنه، این تکنولوژی برمیگرده همش میره تو صنایع نظامی و هرچی از نظر نظامی نیرومندتر بشه، خب این خطری که هست جدیتر میشه برای دنیای آزاد و چین کمونیست. خب ما میدونیم که دشمن آزادی و دموکراسی، و دموکراسی که در هنگ کنگ وجود داشت از بین برد و برفرض روزنامه‌نگاراش به عنوان دشمن کشور داره محاکمه میکنه در حال حاضر، و اصولا تمام قولی هم که داده بود که هنگ کنگ به عنوان یک کشور دموکراسی باقی خواهد موند در سال 1999 که در اختیارش که انگلستان تحویل چنین کمونیست داده بود، و قول قرار بر این بود که دست به سیستم سیاسیش نزنه و یه دموکراسی در اونجا باشه، جی سی پینگ زیر قولش زد و در اونجا دیکتاتوری چین کمونیست رو کاملا غالب کرد. خب چین هدفی هم در مورد تایوان داره و عملیات نظامی هم که در اونجا انجام داد بعد از اینکه پلوسی رئیس مجلس امریکا رفته بود اونجا، خیلی هیجان زیادی از این مورد ایجاد شده و هنوزم این خطر وجود داره که چین کمونیست اقدام بکنه که بخواد تایوان رو بگیره. و تایوان هم خب کشور دموکراسیه و از نظر صنعتی هم خیلی پیشرفته است. یه بحران جدیدی شروع خواهد شد. امریکا خب تقریبا یه ضمانتی داده که از تایوان دفاع خواهد کرد، وارد جنگ خواهد شد چنین که چین کمونیست بهش حمله بکنه، و این میتونه بحران جدیدی باشه که در آینده اتفاق بیفته. البته مشخص نیستش که واقعا چین کمونیست دست به کار خواهد زد یا نزد، ولی در صورت پیش یک مذاکراتی قرار انجام بشه بینشون و هر دو جایگاه خودشون رو مشخص بکنن. بله. البته بانک انگلستان هم بهره بانکیش رو بالا برده و مثل 0.75% بالا برده، و چون در انگلستان اینجور که مشخصه اینفلیشن بالای 10%، نه در اروپا هم خیلی اینفلیشن بالاست، برای چون بیشتر پروگرام های سوسیالیستی دارن و انگلستان به ویژه، خب هرچند که دولتش دولت محافظه کاره ولی برنامه های سوسیالیستی در اونجا خیلی زیاده و تورم هم که بالا میره. خب فعلا از نظر مانیتری پالیسیه که بانک مرکزی میتونه انجامش بده، جلوش بگیره، و به خاطر هم بهره بانکی هم در انگلستان هم بالا رفته. حالت ما میدونیم که بیماری کووید کم و بیش هنوز هستش و تاثیر قابل ملاحظه‌ای که تولید ناخالص ملی داشته. چین کمونیست به ویژه مشکلات جدی داره چون خیلی سعی میکنه اینجا گسترش بگیره، ولی این باعث شده که صادراتش اصولا پایین بیاد، ولی اینجور که گزارش میشه اخیرا داره یه مقدار از اون جلوگیری سختش که مردم وادار میکنه از خونه هاشون بیرون نیان، پیاده را دیوار میکشه و غیره، خیلی به شدت مردم رو محدود میکنه حرکتاشون و زندگیشون رو دست برداشته که چون به اقتصادش خیلی سر میخورده. و یه تحقیقات که شده در اصلا در حال حاضر هم گفته میشه که برفرض مردم به طور متوسط در امریکا هم یه هفته کارشون نمیره تو به سر کار به خاطر بیماری کرونا، و این خب تاثیر میذاره تولید ناخالص ملی. درصدش خب پایین 0.1%، ولی خب 0.1% هم برای یک کشور بزرگی مثل امریکا تاثیر میذاره و این بیماری کرونا هنوز هم داره محدود میکنه مردم به شدت، از نظر اقتصادی صدمش میزنه، که خب مسئله مهمیه که این چقدر صدمه زده میشه به از نظر اقتصادی به کشور. این بیماری هنوز هم داره کارش انجام میده. البته صحبت هایی هم دیگه هم که میشه در مورد اوکراین اینه که خب کشور اروپایی به ویژه امریکا تشویقش میکنن یه طریقی با روسیه صحبت بحث صلح بشه بینشون، که باید طریقی با هم صلح بکنن، ولی البته اوکراین میگه باید تمام سرزمین هایی من پس بده به هم و خسارت جنگی هم به هم بده چون شهرهای من تخریب کردم. تصور روسیه به خاطر این چیزی رو قبولم بکنه خیلی مشکله، ولی خب در اصل همین که پیشنهاد صلح مطرح میشه و یک راهی برای پایان این جنگ گذاشته میشه مهمه. البته از طرف دیگه مشاور امنیتی روسیه و چین امریکا با هم در حال مذاکره هستن به خاطر که نمیخوان این جنگ گسترش پیدا بکنه و یک درک غلطی از اقدامات همدیگه داشته باشن و باعث بشه که جنگ بیشتر گسترش پیدا کنن، مذاکره میکنن با هم پشت پرده، اصلا رسمی هم نیستش و صحبتاشون بیرون نمیاد، ولی در تماس هستن این دو مشاورهای امنیتی امریکا و روسیه. باید ببینیم که این پیشنهاد صلحی که داده شده از طرف جمهور اوکراین چقدر در روسیه تاثیر میذاره و فعلا که بحث فقط در سر جنگ و اینکه عرب نشینی نیروهای روسی از خرسان. بله این کمونیست جمهور ویتنام هم رفته به دیدنش و این قدرت اقتصادی که در حال حاضر داره نشون میده که چقدر برای کشورهای مهم رابطه اقتصادی که با چین کمونیست دارن در فرض ویتنام براش خیلی مهمه که چون خیلی از کارتونهایی که چین کمونیست تحریم شده از طرف امریکا و مالیات ویژه روش گذاشته میشه این برده همون محصولات در ویتنام میسازه و از طریق ویتنام میفرسته به امریکا و ویتنام یکی از شریک های اقتصادی بزرگ امریکاست. برای یک ما میدونیم که جنگ طولانی امریکا و ویتنام داشتش و در اصل در نهایت هم خب ویتنام موفق شد و جنگ رو برد حالا به هر ترتیبیه، ولی خب در حال حاضر دیگه اون عقده هنوز اون قیز نگر نداشتن و با هم دارن همکاری هم میکنن و بزرگترین شریک های اقتصادی هم مثلا رابطه دیپلماتیک هم با هم دارن خیلی گسترده رفت آمد هم میکنن و اون خیلی با اهمیته که مثلا ما ببینیم که مثلا ایرانی ها که برفرض جریان مصدق اینقدر بزرگش میکنن همیشه میخوانن در آینده ایران حاکم باشه. جمهوری اسلامی خیلی از اونم جلوتر رفته در دشمنی با دنیای آزاد و بفرن بیرون رفتن از اقتصاد جهانی، ولی خب مشاهده میکنیم که حتی کشوری که با هم سالها در حال جنگ بودن شاید بیشتر 10 سال برفرض امریکا در اونجا می جنگید سال 77 یا 75 بود اومد بیرون اشتباه نکنم، ولی در حال حاضر که شریک های اقتصادی خیلی جدی شه. البته این تورمی که وجود داره در امریکا در حال حاضر خب مردم برنامه مختلف باش میتونن دورو بشن. یکی از این چیزهایی که خب در امریکا میدونیم که تمام کالاها قیمتاشون با هم فرم سیم کار مشخصی ممکنه محفظ نون مشخصی باشه ولی انواع اقسامش هست قیمتاشون فرق میکنه. حالا میخواد سیب باشه یا میخواد در مثلا بنزین شما میتونید در پمپ بنزین های مختلف قیمتهای مختلفی دارن پیدا ارزون ترین بنزین آرکو داره در حال حاضر و این باعث میشه که این تورم باعث شده که مردم چیزای گرون قیمت رو نخرن میشونن و بیشتر برن به طرف چیزایی که ارزون تره و احتیاج رو از اون طرف برطرف بکنن. خب میتونید در امریکا وقتی گرونی ایجاد میشه تظاهراتی برپا نمیشه یا شیشه شکسته نمیشه و معمولا مردم خودش رو تطبیق میدن به طریقی، چون این تورمی که وجود داره هرچند که داخل زیرانی ما میفیم فصولش دولته، ولی خب با این وجود بالا رفتن قیمت ها معمولا به عرض و تقاضا مربوطه و هرچی خب عرض کمتر بشه و تقاضا بالاتر باشه موازنه قیمت ها به هم میخوره و اون ثبات قیمتی که وجود داشت در امریکا تقریبا از سال 2008 تا به حال به هم ریخت. یعنی تورم 8% چیز خیلی بالاست و همون بهره بانکی هم که تا زیر 3% بود برای خرید مسکن حتی تا یه سال پیش شاید کمتر از یه سال پیش هم بالای 7% و این به این ترتیب مردم سعی میکنن که هر ترتیبیه بیارنش پایین. در صورت در همین یک نکته جالبی که در انتخابات جورجیا هم گرجستانه، خب امریکا اسم همیشه تکراریه اسم جای دیگه، جورجیا به انتخابات برای سناش گفته میشه که 250 میلیون دلار پول خرج شده. و تبلیغ دیگه، طرف دو طرف تبلیغ میکنن و این پول هم این منابع روابط روزنامه ها و تلویزیون ها و غیره به دست می خب یه دیدارن می میخورن از این رو. 250 میلیون دلار فقط در بخش سناش، انتخابات سناش پول خرج شده در جورجیا که هنوز هم البته ادامه داره، هنوز هم تموم نشد و این چون هر دو طرف زیر 50% رأی آوردن اتوماتیک دوباره بعد انتخابات بشه و یک ماه دیگه این انتخابات سنای جورجیا دوباره تکرار خواهد شد. البته صحبت پیش از این هم شده که این بیشترین تورم وجود داره، پیش بینی میشه که بهره بانکی بالا رفته، پیش بینی میشه که رکود اقتصادی خواهد شد در سال آینده، ولی به شغل هنوز خیلی بازارش گرمه و خیلی شغل بیشتر وجود داره نسبت به کسایی که دنبال شغل میگردن و همین باعث شده که یک نقطه روشن اقتصاده که هر کسی که میخواد کار کنه میتونه کار پیدا بکنه در حال حاضر، برفت کسایی که میخوان تو این مکدونالد کار کنن اونجا علم ساین زده، یه نوشتاری هست که بین 18 تا 21 دلار هر ساعتی حقوق میدن بشن و خیلی رقم بالایی اصولن، یعنی خب و کم هم دارن میخوان بگیرن، هر کسی بخواد میتونی پول بسازه. در اصد آن ایمپلمنت در حال 3.7% یعنی مال هفته گذشته است، تصور میکنم فردا مال این هفته میاد بیرون و این هنوز پایینه و بعض شغل خوبه و این تنها نقطه درخشانه در این تورم با وجود بالا رفتن تورم بالا رفتن بهره بانکی و اینکه شغل هنوز بعضش خوبه و بیکاری زیادی است. البته شرکت های تکنولوژی فیسبوک اعلام کرده که چیزی از 11,000 نفر رو بیکار خواهد کرد، خونهشون هم مهندس هستن معمولا و از طرف دیگه برفرض شرکت های دیگه تکنولوژی هم همین وضع دارن تقریبا و توییتر هم ایلان ماسک در اختیارش گرفته بخش خوب برده به طرف خصوصیش کرده، در حالی پول خیلی زیادی براش داد، پول بیشتر از اون که ارزش داشت داد، اونم میخواد تقریبا نصف کارمنداش بیرون بکنه و تو این بخش تکنولوژی بسیار تعداد آدمای بیکار زیاد خواهد شد و این بی سابقه بوده تقریبا توی این سالهای اخیر. معمولا اون کسانی که شغلای پایین داشتن بیکار میشدن، ولی خب مهندس هایی که بیکار میشن خب حقوقای بالایی هم میگیرن، معمولا نزدیک 100,000 دلار حقوق میگیرن و اینا بیکار بشن و تاثیر قابل ملاحظه میذاره تو اقتصاد. یه اتفاق دیگه هم که در هفته گذشته افتاد اینکه دولت روسیه، دولت اسرائیل بنیامین نتانیاهو مسکر نخست وزیر خواهد شد و تقریبا شده تقریبا و دولت جدید رو تشکیل خواهد داد. خب میدونیم کابوس جمهوری اسلامیه و این دموکراسی هم که در اسرائیل وجود داره خیلی پیچیده است چون احزابش خیلی زیاد هم، یعنی امریکا خب دو تا حزب هستش تکلیف روشن میشه ولی در اونجا شاید نزدیک در 20 حزب هستن و ممکنه بعضی از احزاب بیشتر از دوتا هم نماینده نداشته باشن، ولی دوتا نماینده هر طرف برن اون طرف میتونه دولتشی تشکیل بده و اکثریت داشته باشه در اصلا دولتون دولتشی تشکیل بده و نتانیاهو دوباره موفق شده که دولت دیگه جدید تشکیل بده و این خب به جمهوری که خیلیشه خیلی مخالف رژیم جمهوری اسلامیه و اصلا سیاست های نسبتا تونت و آینه داره نسبت به دولت پیشی که پیش این که نتونست بمونه به خاطر اینکه احزاب عربی که در دولتش بودن اختلاف پیدا کردن باش و به خاطر مسائلی که خب طبق معمول وجود داره در اسرائیل از حزب اومدن بیرون و دولت از اون دولت اومدن بیرون و باعث شده اون دولت سقوط کنه چون اکثری که دست داده بود. در آخرین لحظه یه نگاهی بکنیم به بازار سهام ببینیم در چه حاله، این آپدیتش بکنم. اشتراکش بذارم من این ولی همونجوری مشاهده میکنید S&P 500 163 پوینت مثبت، داو جونز 885 پوینت مثبت و نزدک هم 623 پوینت بیشتر مثبت و اصلا همشون مثبتن، تا حدود زیادی نگه داشتن، ولی اندکی پایین اومدن، ولی هنوز روز خیلی خوبی برای بازار سهام و بعد از این روزهای خیلی بدی که وجود داشت و به شدت همه چیز پایین میرفت، الان یه خورده همه چیز داره بالا میره و این هم البته اکتبر سی پی آی که 7.7% تاثیر داشته توی بالا رفتن بازار سهام. من تصور میکنم که وقت من تموم شده، من امیدوارم این برنامه برای بینندگان و شنوندگان گرامی قابل استفاده بوده باشه. من کامبیز با سطرت هستم و امیدوارم هفته خوشی در پیش داشته باشید و بدرود. جناب بهبانی، امیدوارم هفته خوشی در پیش داشته باشید و بدرود.